گفتاهنگ. برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو.
جهان را به پستی بلندی تویی، ندانم چهی، آنچه هستی تویی. درود بر یکایک که شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو. شبی دیگر با بخشی دیگر از برنامه گفتاهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم، به اتفاق دوستان و همراهان همواره برنامه گفتاهنگ. تهیه کننده و کارشناس خوب برنامه جناب آقای سعید اردیانی که خدمتشون سلام عرض میکنم و همینطور میهمان خوب و دانشمند برنامه‌مون جناب آقای فاضل جمشیدی که معرف حضور یکایک که شما عزیزان هستن. آقای جمشیدی رو به لحاظ صدا و دانش موسیقی همه ما به خوبی میشناسیم و از کارهایی که اجرا کردند خصوصا در ارکستر ملی و با خیلی از هنرمندان خوب کشورمون معرف حضور همگی شما عزیزان هستن. خدمت شما عرض کنم که برنامه گفتاهنگ پیگیر برنامه هایی هست که در رابطه با موسیقی ردیف دستگاهی اجرا میشه و ساخته میشه و در ادامه این برنامه ما میپردازیم به ساختار موسیقی و شاکله موسیقی به لحاظ ردیف دستگاهی و در خدمت شما عزیزان هستیم با دو شماره تلفن که میتونید با شبکه و با برنامه ما همراه و هماهنگ بشین و نقطه نظراتتون رو به ما منتقل کنید. با تلفن 2265-2285 تماس بگیرید و با 30-10-35 برای ما پیامک ارسال بفرمایید. سلام عرض میکنم حضور میهمان خوب برنامه جناب آقای فاضل جمشید. خیلی خوش آمدیم به برنامه ما.
سلام عرض میکنم. من هم خیلی خوشحالم که باز هم تونستم به برنامه شما و سعید جان اردیانی بیام و بالاخره دوستان خالص و زحمتکش که با کمترین انگیزه های اقتصادی در این کارهای خوب بزرگ میکنید.
لطف دارید. خیلی خوش آمدیم به برنامه ما. آقای اردیانی خدمت شما هم سلام عرض میکنم. و سکان برنامه به دست شما.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفت آهنگ، حضرت علیه و دوست خیلی خیلی عزیزم فاضل جمشیدی، هنرمند محبوب، هنرمند کاربلد، چه در زمینه فنی و چه در زمینه در واقع میخوام بگم دانش اجتماعی که شاید کسی به این فن موسیقی در ایران اندازه ایشون آشنا نباشه. چندین ساله که به هر حال من دارم برنامه های موسیقی میزنم، همیشه همراه ما بوده، همیشه لطف به ما داشته و امشب باعث افتخاره که مجددا خدمتش هستم.
سلامتش
اصلا خدمت شما که جمع جمع شدیم. ما چندیست که درباره اینکه ردیف در موسیقی دستگاهی ایران، اولا حالا تعاریفش انجام شده، آقای دکتر بیانی، آقای کیانی، آقای سینکی و بزرگانی که تشریف آوردن، بحث ردیف و بحث تعریفی در واقع از ردیف دستگاهی و موسیقی کلاسیک ایران به زبان ساده‌تر انجام شده. اون چیزی که دغدغه ماست و به نظرم مردم ما باید نسبت بهش آشنایی داشته باشن اینه که ما چطور میتونیم از این ردیف دستگاهی و از این موسیقی کلاسیکمون که برامون باقی مونده طوری استفاده بکنیم که فضای امروزی جامعهمون رو عوض بکنیم. چه بکنیم؟ چه اتفاقی باید بیفته که آنچه که این روزها داره اتفاق میفته در موسیقی از بین بره و موسیقی ما برگرده به دوران اوج خودش، به دورانی که مردم برای کنسرت‌های خوب صف‌های طولانی و پشت سر هم خوابیدن‌های پشت تالار وحدت رو داشتن. در خدمت شما.
بله. خب من هم اجازه میخوام که چون برنامه شما با حوصله و طمأنینه است، شتاب پینگ پونگی خیلی از برنامه ها رو نداره و حتما مخاطبش هم مثل آواز که مخاطب خاص داره، برنامه شما هم حتما مخاطب خاص داره، این آدم هم نشسته که بشنوه. بنابراین من به همین لفظ شروع میکنم مثل خودتون که بگم به نام هستی بخش و اولین آهنگساز هستی بخش خداوند بزرگ که نبض آفرینش با آهنگسازی او میتپه و همه هستی با یک ریتم مناسبی داره یک سمفونی بزرگ رو اجرا میکنه میلیون ها میلیارد ها ساله. خب پس ما دیگه آهنگساز هستی بخش به ما گفته که موسیقی مقدسه و زیباست، برای که نفس ما موسیقی داره، قلب ما موسیقی داره، جهان موسیقی داره، ماه موسیقی داره، کهکشان ها داره و یک ثانیه شما نمیتونی این موسیقی رو فالشی ببینی توش و خرابی ببینی، مثل ما آدم ها که همه آهنگامون خرابه بعضی وقت. در حال این مقدمه کار من بود که خواستم بگم این امروز حضور ما خیلی خیلی میتونه انشالله اثر بخش باشه. اما این سوالی که شما فرمودید، ببینید آقای اردیانی عزیز، همه میدونن که هر پدیده جدی، حتی یک کلام نصیحتی، شما نمیتونید در شلوغی یک جشن تولد یک بچه به یه آدم نصیحت کنی. باید ببینش توی اتاق 10 ثانیه بگی عزیز من این کارت خوب نیست، طرفم بشنوه عمل کنه. موسیقی ایرانی مثل فرش ایرانی، آواز ایرانی مثل قالیچه ایرانی، مثل صنایع دستی جدی، مثل شعر جدی، باید فضای مناسب داشته باشه، هم مخاطب آماده باشه هم هنرمند که بتونه اثر بذاره. وگرنه شما تو محیط مترو که نمیتونی موسیقی ایرانی اجرا کنی، آیا در خیابون میشه موسیقی ایرانی اجرا کرد؟ اصلا نمیشه. شما چجوری میخواییم بوق ماشین رو کنترل کنی؟ موسیقی خیلی ساده است، موسیقی خوب چه کلاسیک چه سنتی باید از رسانه عمومی مثل صدا و سیما پخش بشه و در ساعت مشخص، مثل الان که شما 10 شب یا رو برنامه ممکنه دوره همیرم یا هر برنامه دیگه رو نبینه، بگه آقا من دوست دارم برم برنامه اردیانی و خانم وزیری رو بشنوم و 10 شب خودش رو خالی میکنه. یکی هم تبلیغات محیطی مناسبه، از این دوتا خارج نیست، هر کی میخواد بیاد گفتگو کنیم، من متقاعدش کنم. پس بنابراین ما اصلا بلند پروازی نمیکنیم بگیم آقا چرا تلویزیون ساز نشون نمیده. خب بده، خیلی هم عالیه، همه تلاش کنیم. ولی ما در رادیو که دیگه نمایش نیست، که در رادیو میتونیم برنامه های خوب موسیقی رو تعریف شده هفته ای چند ساعت پخش کنیم، موسیقی خوب با آموزش با تعریف، مثل اون روزا که در شهر ری من یادم به صدای خواننده عزیزی پخش میشد، آواز میخوندن و مغازه ها میبستن، آقا ساعت 4 چرا میبندی، ساعت 2 چرا میبندی؟ گفت من میخوام برم صدای اکبر رو بشنوم برگردم، یا صدای خواننده ای رو بشنوم برگردم، دوباره میاد مغازه رو باز میکرد. بنابراین تعریف شده است، خیلی ساده است. ما موسیقی خوب ردیفی و دستگاهی رو چون حامل خیلی پیام هست رو میتونیم از طریق رسانه ملی به خصوص رادیو که مردم با قرارند. الان چرا مردم رادیو آوا گوش میکنن؟ خب دارن گوش میکنن دیگه. شما سهم موسیقی ایرانی رو خیلی زیاد کنید، بیشتر کنید. بنابراین این سوال شما رو من اینجوری جواب میدم، تنها با شنیدن آموزش هم اول به درد نمیخوره، چون هرچی آموزش بدید میگن آقا کمانچه بزن ببینم چی میزنی. لطفاً این نکته رو من به عنوان یه جامعه شناس میگم، هرچی در همین امکانات موجود هم شما در رادیو برنامه بذارید، حجم موسیقی های خوب رو با تعریف و شناخت و معرفی در رادیو بذارید، اصلا تلویزیون من الان راجبش بحث نمیکنم، راجب رادیو حرف میزنم، به راحتی میتونید، من به شما تضمین میدم در پایان 98 شما افزایش 35% تا 30 تا 35% در مخاطبین برنامه هایی مثل گلها و آواز و ردیف و برنامه جدی بدون عیب خواهید داشت.
ببینید امروز نقش رسانه یک نقشی است که من فرمایشتون کاملا قبول دارم و مخصوصا دقیقا نقش رادیو رو در این مبحث که کسانی که، ولی ما بحثمون خود اجتماعی است که به نظرم علاوه بر رسانه باید یک کار دیگه توش انجام بشه، یک اتفاق دیگه باید توش بیفته که مردم ما از لحاظ سلیقه درست شن. مردم ما الان از لحاظ ذهنی با موسیقی ما خیلی ارتباطی برقرار نمی کنن. ما بحثمون اونه. ببینید یه زمانی توی دهه میاد یک اسطوره مثل پرویز مشکاتیان ظهور میکنه و کارهای آنچنانی که من واقعا خودم چون به هر حال ارادت قلبی دارم آفریده میشه، انقدر مردم دوست دارن، انقدر مردم باش ارتباط برقرار میکنن که از هر نظر عالیست. من یادم مرحوم بوستان یک جمله رو راجع بهشون گفتن توی یکی از برنامه‌هاشون، گفتن که اگر حافظ موسیقی میدونست و موسیقی ایرانی رو قرار بود آهنگسازی بکنه، قطعا مثل پرویز مشکاتیان اشعار خودش رو میساخت. ببینید یه چنین آدمی با یه چنین تفکری میاد توی یک دوره‌ای به منصه ظهور میرسه و بعد مردم ما توی شاید بگم یک دهه خیلی سریع نوع موسیقی رو فراموش میکنن. این دیگه واقعا علت رسانه‌ای نمیتونه باشه، میتونه علت‌های دیگه مثل خوراکی بود که از تمام نمیدونم با کنسرت های بعد نمیدونم اتفاقات بعدی که در جامعه ما رخ داده داریم ازشون میشنویم. ما چه کار میتونیم بکنیم به عنوان اهالی موسیقی که ببینید بحث رسانه‌ای رو میگم، همیشه همه دوستان میان توپو میندازن تو زمینه رسانه، ولی اینکه خود هنرمندان خود نوع موسیقی مون موسیقیمون اصالتی داره، خود این اصالته چه باید براش بکنیم که هم حفظ بشه و هم مردممون رو برگردونیم.
خیلی هم ممنون از توضیحات خوبی که دادید. منم معتقدم که نباید که همه چیزو گردنه همه اشکالاتو گردن رسانه انداخت. من شما راجع به ترویجش گفتی، من روش ترویج گفتم، اما به وجود آمدنش دقیقاً مطالعه شده و جامعه شناسا روی این موضوع فکر کردن در خارج از کشور. در ایران متاسفانه من که خودم جامعه شناسی دانشگاه تهران هم خوندم، میبینم بچه های درجه یک جامعه شناسی ما همه بیکارند و کارهای دیگه میکنند. آقای اردیانی دقیقا درست میگید، یعنی فرض کنید که الان رادیو هم این کاری که من گفتم بکنه، اما قبل از این چون سوال اولتون اون بود من اونجوری جواب دادم و درستم هست و بازم پاشوای میستم، قبل از اون متاسفانه بعضی از علوم در کشورهای جهان سوم متاسفانه به علم جامعه شناسی اهمیت نمیدن. من یادم جامعه شناسی این رو به ما میگه که اگر میخوان درصد اعتیاد رو در جنوب شهر پیدا کنن، اول جامعه شناس میره نور خیابونا رو میبینه، کوچه ها رو میبینه، اندازه کوچه ها رو میبینه، صدای درب خونه رو میبینه و وضع فقر رو اصلا رفاه خانواده ها رو میبینه، بعد میگه چند درصد احتمال داریم بچه معتاد بشه. بنابراین ما در موسیقی بذاری من یه جواب واقعا سعی کنم بر مبنای درسایی که خوندم به شما بگم. در کشورهای پیشرفته دو چیز کاملا مشهوده، یکی اینکه اولا سهم سیاسیون در جامعه بسیار کم شده و اصلا دولت‌ها کوچیک شدن و این خودش نشون میده که داره واگذار میشه به بخش خصوصی و تشخیص دانشمندان و مردم، چون دانشمندان و بزرگان علم و دانش و محققین معمولا تو سیاست نمیان، بنابراین واگذار میکنم به نهادهای مردمی و شما میبینید تمام 365 تا برنامه در روز که در پاریس اجرا میشه از همه رشته ها رو فقط یه آدم یه اتاق سه نفره در پاریس در شورای شهر اداره میکنه، بنابراین داره واگذار میشه، یعنی اینو پرایویتیزیشن داره صورت میگیره. بنابراین سهم دولت جد در بخش وزارت خارجه و دفاع که این دو تا وزارتخونه مهم هستن در خارج از کشور و البته آموزش پرورش، دیگه سازمان های دیگه مثل صنایع و اقتصاد و گمرک و اینها یا اصلا چیزی به نام مثلا وزارت فرهنگ ما نداریم و نهادها خودشون انجام میدن. بنابراین از اینجا میتونم نتیجه بگیرم، یکی این موضوعه که خیلی خیلی مهم شده، دوم این که اساساً جامعه شناسان طراحی کردن، میگن اگه در نروژ یه خانواده شنبه جمعه بعد از ظهر کارش تموم میشه دیگه کاری نداره تو شهر، یعنی دیگه لازم نیست که بره اسنپ کار کنه، درآمدش تأمین شده است، حتی سوبسید هم بهش میدن نمیگیره. علت میگه سبد مصرف خانواده ها اقتصاد خانواده رفاه خانواده تعریف شده است، حتی پول سلمونی شخص رو طراحی کرده که یه خانواده چهار نفری چهار بار میرن سلمونی در دو ماه. اینا رو حساب میکنه بعد میاد میگه که خب این خانواده باید سیدی هم بخره، باید تئاتر هم بره، یه فیلم هم باید بره در ماه. که من چند روز پیش در عرس باران سخنرانی داشتم، به مردم گفتم شما که اینقدر ادعا دارید سیدی های آقای فرهانی بیرون چیده شده، اومدنه چند تا سیدی خریدید؟ هیچکی جواب نداد. گفتم لطفاً بگید ماه گذشته شما در خانوادتون کدومتون سیدی خریدید؟ هیچکی جواب نداد. همونجا گفتم لطفاً بگید تخمه چنده؟ یکی گفت 8000 تومان. گرون شده، من قبلا 3 تومان می‌خرید. و بعد موقع رفتن گفتم پس میرید بیرون بخرید. با همین چراغ روشن کنید، وگرنه ما قرار نیست موسیقی ایرانیمون همه خانواده رو ببره. بعد در سخنرانی بعدیم که یه روز دیگه بود گفتم موسیقی کم ارزش تمام پول خانواده ها رو برده، اصلا پولی نمونده برای ما، برای موسیقی خوب اصلا پولی نمونده. یعنی اگه یه خانواده 4 نفره بخوان یه کنسرت پاپ کم ارزش برن، 700000 تومان 800 تومان با ساندویچشون آقای اردیانی،
خیلی بیشتر
خرجشون، بگیم 1 میلیون.
الان دقیقاً واقعا 1 میلیون.
بنابراین سوال شما رو من اینجوری جواب میدم، راست میگید، چرا مردم توجه نمی کنن؟ من اصلا ایرادم به مردمه، اصلا ایراد اصلی من الان به مردمه. رسانه رو فرض کن پخش کنن، اگه مخاطب نداشته باشه آقای شاه‌آبادی یا جناب علی چه فایده داره؟ باید مردم برن برنامه خانم وزیری رو ببینن، بشنون، خوراک پخته میشه. آقای اردیانی، من اینجا دیگه در کسفت جامعه شناس منتقد دارم حرف زدم، اصلا خوراک شما بپز صبحانه عالی، کله پاچه بخر 1 میلیون برای ما، اما نخوریم، باید 4 ساعت بعد بریزیش دور، چه فایده داره؟ من ایراد اصلیم به مردمه، میگم مردمم گناه ندارم بازم، اما ایراد اصلی مال مردمه، اما مردم معلولن. ما باید در جامعه، برمیگردم به حرف اولم، جامعه شناسان، محققین، مردم شناسان، روان شناسان که کارشون اینه، تخصصشون اینه که تشخیص بدن چند درصد پول مردم داره برای چی میره و چرا مردم میگن ما سوبسید نمیخوایم. برای این که زیاد خوردن حال آدم به هم میزنه، کوبیده چلو کباب زیاد هم حال آدم به هم میزنه. پس اون مردم میگه من این پول زیاد تو کاسه زندگی میخوام چیکار کنم؟ فقط کشورم متورم میکنم. راه آموزش باید داده بشه، یعنی در تلویزیون اون برنامه‌ای که مردم میبینن بگن آقای جمشیدی تو خانوادت فقط گوشت و مرغ نیست، تو باید ماهی یک کتاب سمبولیک هم شده بخری، باید همونطوری که میگیم سیاه ساکتی از خیابون اتوبان رد نشود آموزش بدیم مردم. اون کارا تو اتوبوسا چی شد که کتاب میذاشتن؟ موسیقیایی که پخش میشه نام برده بشه که این کار آقای کیان نژاده، این در بیات ترکه، ترویج هم نیست. بنابراین راست میگید، ما کشورمون خلاصش کنم، یک سبد مصرف خانواده وجود داره در همه دنیا، توش تو این سبد آقا سعید عزیز، تو این سبد از گوشت هست تا هویج تا خیار تا نون تا سیدی تا تئاتر تا سینما. تا تعریف نشه مردم هدفمند نفهمن که آقا، البته میگی ممکنه بگه آقای جمشیدی خدا پدرت بیامرز مردم با 1.2 میلیون حقوق سبدی ندارن، ولی اب نداره، ظلم به سویه عدله. من اون روز به اون آقا گفتم تو اون جمعیت، گفتم عزیز من اگر یه تخمک میخری میخوری نوش جونت، ولی مسواکت بزن بعدن 8 تومن روش بذار یه سیدی بخر، شمع خودتو برافروز. 80 میلیون جمعیت، اگه 8 میلیونش طرفدار موسیقی ایرانی باشن، 8000 تاشون سیدی بخرن، آقای اردیانی کار آقای فرهانی رو زمین نمیمونه.
کاملا درست.
و به عبارتی نتیجه میگیریم که بخش فرهنگی سبد خانوار ما متاسفانه خالیه.
خالی.
اجازه بفرمایید یک بخش موسیقی بشنویم و برگردیم و ادامه بحث.
آقای کیانی نژاد چون اسم ازشون برده شد،
یک
کار زیبایی دارن با آقای جمشیدی به عنوان اول برنامه، من دوست دارم اگه خودشون هم اجازه میدن این کار رو پخش بکنیم. راجبش توضیح بفرمایید آقای جمشیدی.
والا این کار واقعا یکی از معجزات موسیقیه، من واقعا نمیدونم چجوری خدا قسمت من کرد که من خوندم. اینم به دلیل سال 85 اینا بود که یه مدتی در خانه موسیقی یه تنش‌هایی به وجود اومد و بگذریم، اما آقای کیان نژاد اینو به من هدیه کردن و بهترین کار برگزیده سال 85 شد در تلویزیون ایران، سوابقش هست، جایزه گرفتیم ما.
بله.
به نام بحر بی پایان که باز شاید به این کار ما ربط داره که میگه موج را از سینه دریا گسستن میتوان، بحر بی پایان به جوی خیش بستن میتوان. آخرش هم میگه گر به خود محکم شوی سیل بلا انگیز چیست، همچو گوهر در کف دریا نشستن میتوان.
بسیار عمالی،
اجازه بدید بشنویمش توضیحات فنیشو بعد از شنیدنش
حتما میشنویم و برمیگردیم. دوستان عزیز شنونده، موسیقی زیبای بحر بی پایان رو شنیدید از ساخته های استاد محمد علی کیانی نژاد و با صدای جناب آقای فاضل جمشیدی، میهمان خوب برنامه. جناب اردیانی، خواهش می‌کنم توضیحات
لطفاً راجع به فنی کار هم توضیح بفرمایید.
این کار تنظیمش مال آقای مازیار حیدریه که دستیار آقای فخرالدینی بودن. من تو ارکستر ملی من آقای قربانی می‌خوندیم و بالاخره خیلی هم جوان خوب الان مقیم کانادا هست و خلاصه این کار شعر اقبال لاهوری است و شاعر فارسی گوی، بسیار شعر قویه راجع به توانستن و توانایی انسان که انسان هر کاری رو بخواد البته نمیتونه بکنه ولی میتونه تلاش کنه و به نتیجهش فکر نکنه، به تلاشش فکر کنه. مازیار حیدری تنظیم کرد. ویژگی این کار که حتما توصیه میکنم دوستان دوباره گوش کنن اینه که یه نوع مرکب رانی بسیار بسیار لطیف داره که من خودم هم خیلی ادعا ندارم ولی تابع آهنگساز بودم آقای محمدعلی کیان نژاد، فکر میکنم تقریبا آخرین کاراش بود که ارکسترال بود و بعد مازیار حیدری تنظیم کرد. خوبیش اینه که وقتی میگه موج را از سینه دریا در بیات ترک شروع میکنه، بعد به کلمه شکسته که میرسه میبرش تو شکسته، بعد به نوا میرسه میگه از نوایی میتوان، میبره تو نوا و دوباره بر میگرده آخرش به بیات ترک. یعنی این کار جزو کارهای بسیار بسیار متفاوت آقای کیان نژاد. من از همینجا سلام میکنم به استاد و ایشون هم مثل گوهریست که متاسفانه در بیتوجهی ماها و نابسامانی وضعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگیمون که سبد مصرف نداریم، مردم هم این گوهر رو خوب نشناختن. من همینجا اشاره کنم به کار سرو سیمین ایشون با آقای افتخاری که واقعا واقعا از کارهای زیباست. اگر رسیدید امروز یک شب پخش کنید که میگه پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من.
بله، یکی از
ختام برنامه ان شاء الله با همین تصنیف زیبا خواهد بود از علیرضا افتخاری و من هم همینجا عرض ادب میکنم به احترام استاد محمدعلی کیان نژاد میستم. واقعا ایشون از نوابق همونطور که از آقای مشکاتیان یاد کردم، ما در یک دوره از این عزیزان زیاد داشتیم. زیاد که میگم نه، من مثلا شاید انگشت شمارن که میگم، زیاد چند تنی بودن که واقعا از لحاظ اثراتی که از خودشون باقی گذاشتن، آقای کیان نژاد، آقای متبسم، جناب علیزاده، جناب آقای مشکاتیان مرحوم، واقعا یک انقلابی شد در موسیقی، یک اتفاقات خیلی خوبی می افتاد، اما با یک سیاست شاید خام که حالا نمیخوام واقعا موسیقی پاپ رو اینطوری معناش بکنم، ولی ورود اینگونه موسیقی پاپ ناگهان به موسیقی ایران به نظر من با یک بی‌سلیقگی مردم همراه شد و نابود کرد اون نوع موسیقی رو. نظرتون چه آقای جانشت؟
آقای اردیانی، واقعا این بحث که من میخوام بکنم، خواهش میکنم به عزیزانی که من لاجرم مجبورم نامشون رو ببرم ولی شما میتونید اختیار دارید بذارید یا نذارید. ببینید، در سال 1370 خورده‌ای بود که من با آقای محمد موسوی اجرا داشتم. اولین بار بود که محمد موسوی گروه تشکیل داد به نام گروه عارفان. ما گروه وزیری هم داشتیم با آقای ساکت و آقای ناهید. ببینید، تلویزیون ایران، مرکز موسیقی تلویزیون ایران اون زمان با عرض کنم که هنرمندانی مشورت کرد، خب من اینجا دیگه اسم نمیبرم، و اون موقع اومدن رفتن مشابه سازی کردن صدای خوانندگان غربی رو به مردان رو، از صداهای مختلف عمدن برنامه ریزی کردن و قرار این بود، اما اینا تقصیری نداشتن، انقلاب اسلامی ایران به گونه‌ای حرکت کرد که مثل سیل یه نظام رو برد، مثل سیل ظرف 10 روز انقلاب جمع شد، یعنی پیروز شد. من خودم بالاخره بچه های سال 57 انقلابی بودیم دیگه. این موسیقی اومد، موسیقی ما جایگزین شد. یه مدت افراط دیدن نه، داره خراب میشه، هجوم بیرویه و راحت فرهنگ غربی داره میاد، مسئولین نظام چیکار میتونستن بکنن در مقابل سیل جدید؟ باید فقط یه سدبندی میکردن روشون، هم که نمیشد موسیقی ایرانی بگن بده که موسیقی ایرانی، ما انقلابمون بخش فرهنگیش مدیونه موسیقی های ساخته شده مشکاتیان و لطفی و ناظری و اینا بود، همه میدونن. یه سری آقای رویگری اینا خوندن موسیقی پاپیولار، ولی اصلش دیده بکشایی برادر کرد.
بله دیگه، چاوش از یک
چاوش ها اصلا اینا همه میدونن که لاجرم من مطمئنم اون هنرمندانی که در تلویزیون بودن در اون مقطع که این موج جدید خواننده‌های پاپ رو که الان شده نتیجهش آوردن، که خودشون بعضی وقتا تو بعضی جلسات میگن آقا موسیقی پاپ کشور گرفته، یا خودتون کردید.